بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الأمر الصادق إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك إلا برد الجميع، ولو رد بعضه لم يكن له الفسخ. وليس للمشتري التصرف بالمدفوع إليه لبقائه على ملك البايع. امر هفتم در بیع خیاری پیرامون سه مطلب و سه فرع بحث می کنند. مطلب اول این است که اگر بایع که شرط رد ثمن کرده نسبت به این که جمیع ثمن رو رد کند یا بعض ثمن را به صورت مطلق رها کرده، بایع همین مقدار گفته که اگر ثمن رو رد کنم بتوانم معامله رو فسخ کنم، اما دیگه روشن نکرده که مرادش از رد ثمن رد جمیع ثمن هست یا رد بعض ثمن هست. می فرمایند در این صورت فقط در صورتی می تواند فسخ کند که جمیع ثمن را رد کنه، اما اگر آمد بعض ثمن را رد کرد در اینجا بایع حق فسخ رو نداره. اون وقت اگر بایع که بعض ثمن را به مشتری رد کرده و ما میگیم حق فسخ نداره، آیا مشتری در این بعض ثمن که مدفوع الیه و به مشتری داده شده حق تصرف داره یا نه؟ شیخ میفرماید حق تصرف نداره. این بعض الثمن هنوز باقی بر ملک بایعه. چرا؟ چون ما میگیم اگر بعض الثمن رو رد کرد حق فسخ نداره، حتی اگر فسختو هم بگویه، یعنی آمد بعض ثمن رو رد کرد به مشتری بعدش هم گفت فسختو، میگیم این فسختو هیچ تأثیری نداره. حالا که این فسختو تأثیر نداره، این بعض ثمن باقیش در ملک خود بایع، مشتری حق تصرف رو نداره. خب حالا اگر این بعض الثمن در ید مشتری تلف شد، آیا مشتری ضامنه؟ می فرمایند دو صورت داره. اگر بایع این بعض الثمن را به عنوان ثمنی ید مشتری دفع کرده، اینجا اگر تلف شد ضامنه. اما اگر بعض الثمن رو علی وجه الامانه به مشتری داده، گفته حالا این مقدار از ثمن پیش تو باشه، بعد من بقیه ثمن رو میارم تحویل تو میدم، وقتی مجموع ثمن در اختیار تو قرار دادم اون وقت فسخ میکنم، به طوری که اون بعض الثمنی را که اول به مشتری داده علی وجه الامانه در اختیار مشتری قرار داده. اگر این چنین باشه ید مشتری دیگه میشه ید امانی، و ید امانی اگر بدون تعدی و تقریب مال مردم در ید امانی تلف بشه ضمان در کار نیست. این فرع اولی که بیان می کند. فرع دوم در این امر صابه اینه: اگر بای با مشتری اینطور توافق بکنه بگوید من هر مقدار از ثمن رو که به تو دادم به همون مقدار مقابلش رو از مبی من پخش میکنم، یعنی فرض کنید اگر نصف ثمن رو آوردم دادم من فرض میکنم به طوری که نصف مبی بیاد تو ملک من، اگر یک سوم ثمن رو آوردم به تو دادم فرض میکنم به طوری که یک سوم از مبی داخل در ملک من بشه. آیا چنین شرطی درسته؟ شیخ میفرمان این شرط اشکالی نداره. المؤمنون عند شروطهم شامل چنین شرطی هم میشود، لکن اگر خواست بر طبق شرط عمل بکنه، مثلا آمد یک سوم ثمن را داد به مشتری و یک سوم مبی را فسخ کرد، آورد داخل در ملک خودش، نتیجتا این میشه الان مبیع در ید مشتری یک سومش مال بایه، دو سوم مال بایه، دو سومش مال مشتری. حالا اگر قبل از آنی که اون مدت معینه که خودشون توافق کردن قبل از آنی که اون مدت تمام بشه باید دو سوم دیگر ثمن رو آورد داد به مشتری و در نتیجه اون دو سوم دیگر رو هم فرض کرد، بحثی نیست، مبی کلن میشود مال مشتری، مال بایه. اما اگر این بایه‌ای که اول در ازای دادن یک سوم ثمن سلام علیکم یک سوم مبی رو فرض کرده، بعدن تا قبل از انتهاء مدت بقیه ثمن رو نداد به مشتری، گذاشت مدت تمام شد، خب بعد از مدت هم دیگه دادن ثمن به درد نمیخوره، بعد از مدت نتیجه این میشه مبی شده مشترک بین بایه و مشتری. اینجا میفرمان مشتری خیار تبعض صفقه داره، مشتری میتواند به عنوان خیار تبعض صفقه معامله را فسخ کنه. حالا آیا قبل از آنی که مدت تمام بشه مشتری به عنوان خیار تبعض صفقه میتونه معامله رو به هم بزنه؟ شیخ میفرماید بله، به دلیل اینکه علت که عبارت از تبعض صفقه است این الان موجوده، حالا که الان موجوده قبل از انتهاء مدت مشتری میتونه از خیار تبعض صفقه استفاده کنه. فرع سوم که در این امر سابعه این است که اگر بایه به مشتری بگوید در ازای رد جزئی از ثمن من بتونم کل معامله رو فسخ کنم، آیا چنین شرطی درسته یا چنین شرطی درسته؟ شیخ می‌فرماید بله اشکالی نداره. مثلا ثمن معامله 1000 تومنه، باید به مشتری بگه من چنانچه جزئی از این 1000 تومن را اعم از جزء معین یا غیر معین، یه وقت میگه مثلا اگر 200 تومنشو دادن بتونم فرض کنم میشه جزء معین، یه وقت میگه نه یه جزئی، اما دیگه معین نمی کنه که اون جزء چه مقدار باشه. اگر جزئی از ثمن را شرط بکند در مقابل فسخ کل این مانعی نداره، منتها بعد از آنی که آمد جزء رو داد و مبی معامله رو فسخ کرد و مبی شد ملک برای بایه، اینطور نیست که بقیه سمن هدر بره، بقیه سمن در ذمه بایع باقی میماند و بایع بعد الفسخ باید بقیه سمن رو به عنوان یک دینی به این مشتری بپردازه. این اون چه که در امر هفتم آمده. این رو تصدیق کنیم، الامر السابع اذا اطلق اشتراط الفسخ، اگر اشتراط فسخ به رد ثمن مطلق گذاشته بشه. مطلق یعنی معین نکند که مراد از رد ثمن رد جمیعه یا مراد رد البعض هم هست، از نظر بعض و جمیع مطلقه. لم یکن له ذاله کامل کن، نیست برای بای ذاله یعنی فسخ الا به رد الجمیع، مگر اینکه جمیع ثمن را رد کند. فلو در نتیجه اگر رد کند بعض ثمن را، لم یکن له الفسخ، نیست برای برای بایع فسخ. و لیس للمشتری، خب حالا بعض ثمن رو داد به مشتری، مشتری میتونه در این بعض ثمن تصرف کنه؟ میفرمان خیر، لیس للمشتری از تصرف المدفوع الی، نمیتونه تصرف کند، لبقائه علی ملک البایع، چون باقی بر ملک بایع. اینجا دقت کنید، توضیحا اضافه بفرمایید که این فرق که لیس للمشتری از تصرف در اون فرضی به حل بحثه که بایع جزء الثمن رو داده، بعد فسختر هم گفته میخواییم ببینیم بعد از آنی که بایع فسختر رو گفت آیا مشتری میتونه در این جزء الثمن تصرف کنه یا نه، و الا قبل از آنی که بایع فسختر رو بگه یقینا مشتری حق تصرف رو نداره. پس این لیس للمشتری یعنی ای بعد رد الجزء و فسخ البایع، بایع فسختر رو هم گفته. خب و ظاهر انه، یعنی ان المشتری ضامن له، یعنی ضامن این بعضه، لو تلف، اگر این تلف بشود، اذا دفعه، اگر بایه دفع کند این بعض را، الیه به مشتری، علاوه ثمنیه، به عنوان ثمن بده به مشتری. یعنی فکر میکنه که حالا به عنوان ثمن باید تحویل مشتری بده، الا ان یصرح بکونها امانتا عنده، مگر اینکه بایه تصریح کنه که این بعض و این ثمن امانت است در نزد مشتری، الا ان یستمع قدر الثمن، تا تمام ثمن استماع پیدا کنه، و یفسخ البایه، بعد بایه بیاد فسخ بکنه. فرع دیگر، ولو شرط البایع الفسخ، اگر بایع شرط کند فسخ را، فی کل جزء، یعنی فی کل جزء من المبیع، به رد ما یخصه من الثمن، در اثر رد آنچه که اختصاص دارد به اون جزء از ثمن. مثلا مبیع، نصف مبیع در مقابل نصف ثمنه، ثلث مبیع در مقابل ثلث ثمنه. حالا بگه که من هر مقداری از ثمن رو به تو دادم، اون مقدار مقابلش رو از مبیع فسخ میکنم. بله، مبیع نما داره، نماش مال مشتریه. اون وقت اگر آمد در مقابل جزئی از ثمن جزئی از مبیع رو فسخ کرد، نماع مربوط به اون جزء هم میشه مال بایع. مثلا فرض کنید اگر یه نمایی پیدا کرد حالا که یک سوم مبیع شده مال بایع، یک سوم نما هم میشه مال بازه، اونم به تبع همینه. جاز الفسخ فی ما قابل المدفوع، جایز است فسخ در اون چی که مقابل با مدفوعه، اون ثمنی که دفع شده. ولی المشتری خیار و تبعیض، او بارا وقتی فسخ شد یک سوم مبیع میشه مال بایع، دو سومش مال مشتری. مشتری خیار تبعض صفقه دارد. اذا لم یفسخ البایع بقیت المبیع و خرجت المده، اگر بایع بقیه مبیع رو فسخ نکند و مدت هم تمام بشه. کدام مدت؟ اون مدتی که میگه سنتن او سنتین مثلا بین خودشون قرار میدن. بعد از آنی که مدت خارج شد، حالا مشتری میتونه بیاد بگه خب من این مبیعی که شراکتیه به دردم نمیخوره، باید اینجا فسخ بشه. حالا هم که میخواد فسخ بشه، از خیار تبعض صفقه استفاده میکنه. بله؟ نه، باید نداره خیار تبعض. نه، باید اول خودش اینطور گفته، گفته من هر مقداری از ثمن رو که دفع کردم بتونم در مقابل او اون مقداری از مبیع که به ازای او هست داخل در ملکم بشه. اون خود بایع این رو خواسته، دیگه بایع خیار تبعض نداره. خب حالا فرع دیگه اینه، آیا این مشتری قبل از خروج از مدت از خیار تبعض میتونه استفاده کنه؟ و هل لهو یعنی للمشتری زاله یعنی این خیار قبل خروجها یعنی قبل خروج المده الوجه و زالش، الوجه و زالش یعنی الوجه و وجود الخیار. چرا؟ لوجود سبب الخیار، چون سبب خیار موجوده. الان به نظر این مبیع شد متبعض، بعضش مال بایعه بعضش مال مشتری، مشتری نمیخواد این رو، مبیع متبعض رو مشتری نمیخواد، لذا میاد فسخ میکنه. پس الوجه و ذالک یعنی الوجه و الخیار. چرا؟ چون لوجود سبب خیار، سبب خیار همون تبعیضه. فرع دیگر، و یجوز اشتراط الفسخه فی الکل به رد جزء معین من الثمن فی المده، میتواند شرط کند فسخ کل را به سبب رد جزء معین از ثمن، بل به جزء غیر معین. یه جزء غیر معین، یا بگه 200 تومن جزء معین در اون مثال 1000 تومن، یا بگه اگر یه جزئی از ثمن 100 تومن 200 تومن هر مقداری که دیگه دلش خواست، مانعی نداره. فیبقى الباقی فی ذمه البایع بعد الفسخ، باقی ثمن در ذمه بایع باقی میماند بعد الفسخ. آخرین امری که در بیع خیاری بیان میکنن به عنوان امر ثامن، البته مرحوم سید در حاشیه امر عاشر و امر تاسع و عاشر و یازدهم و دوازدهم اضافه فرموده، خوب مراجعه بفرمایید، مطالب خوبی هم داره مرحوم سید یزدی در حاشیه. در این امر ثامن مرحوم شیخ میفرماید همانطوری که بایع میتواند شرط بکند خیار را در اثر رد ثمن، مشتری هم میتواند شرط خیار بکند در ازای رد مبیع. مشتری هم بگه اگر این مبیعی که به من دادی من تا یک سال دیگه آوردم تحویل تو دادم، تو ثمن رو به من رد کنی. و هاشزا در یک معامله هر دوشون هم میتونن شرط بکنن، هم بایع شرط بکند که اگر من ثمن رو برگردوندم خیار داشته باشم، هم مشتری بتواند شرط کند که اگر من مبیع رو برگردوندم خیار داشته باشم. حالا فرعی که مطرح می کنن اونجایی که مشتری شرط میکند رد النبی را، میفرماید اونجایی که به صورت مطلق میگوید انصراف داره به عین مبی. اونجایی که میگه من اگر مبی رو رد کردم دیگه ذکری از بدل مبی و اینها نداره، اینجا انصراف دارد به عین مبی، باید عین مبی رو بده تا خیار داشته باشه. حالا آیا مشتری میتواند تصریح بکند بدل مبی را یا نه؟ خب اینجا هم دو صورت داره، یا تصریح میکند بدل مبی را به بایع بدهد فی صورت تلف المبی، اینجه، یا میگه من بدل رو بدم ولو اینکه مبی هم موجود باشه. ما باید حکم هر دو صورت رو در اینجا بیان بکنیم. اگر من اونجایی که مبی تلف بشه، صورت اول مشتری به بایع میگه اگر مبی تلف شد من بدل این مبی رو بیام به شما بدم خیار داشته باشم، این مطلب درستیه، هیچ اشکالی هم نداره. انما الكلام و انما البحث در اونجایی که مشتری بگوید اگر من امک کنه از رد المبی هم داشته باشم، باز اگر بدل رو آوردم به تو دادم بتوانم معامله رو فرض بکنم. آیا چنین شرطی در اینجا درسته یا چنین شرطی درست نیست؟ شیخ میفرماید فیه اشکال. یه وجه این که شرط درست باشه عموم المؤمنون عند شروطهم هست، اینم یک شرطیه، عموم شامل این هم میشود، لذا باید صحیح باشه. که مرحوم شیخ دیگه به این وجه اشکال اشارهی نفرمودن، وجه این که چرا چنین شرطی باید صحیح باشه اشارهی نفرمودن، اما وجه این که این شرط باطله میفرماین اینجا این شرط اولا مخالف با شرعه، از نظر شرعی فسخ شرعی به این است که کل من العوضین به اون صاحب اولیش برگرده. اگر یک عقدی و یک معامله شرعاً فسخ بشود، فسخ شرعی به این تحقق پیدا میکنه که کل من العوضین برگردد به صاحب اولیش. اگر عین مبی موجوده برگرده به ملک بایع، عین ثمن هم برگرده به ملک مشتری. بعد می‌فرمایند که نه تنها شرعاً فرض چنین معنایی داره، بلکه حقیقتاً اصلا معناش اینه، یعنی چه شرع و چه غیر شرع فسخ معامله یعنی چه؟ شما اگر یه معامله انجام دادید بعد از این معامله شما با مثلا فرض کنید شما با یه دیگری مشتری فکر خب تو این معامله ضرر و زیانی وارد شده، من میام یه 1000 تومن دیگه به شما میدم، شما می 200 تومن دیگه به من بدی، خب این چه ربطی به معامله اصلا داره؟ فرق به این است که فسخ حقیقی به این است که هر کدام یک از عوضین برگردد به ملک مالک اولیش. بنابراین با وجود عین اگر بخواد بدن رو بپردازه اصلا فسخ تحقق پیدا نمی کنه. اون وقت اینجا دو تا فرع دیگر هم در همین رابطه بیان می کنن، در این رابطه که با وجود عین اگر بخواد بدن بده. یک فرع این است که بیاد از اول بگوید که اینجایی که عین تو مثلیه اگر تلف شد از اول ذمه من مشغول به قیمت باشه، این یک فرق، از اول بگه که
اگر این عین مبی در بیاد من تلف شد مثلیه، درست مثلیه، اما ما با تو شرط میکنیم که اون چه که ذمه من رو مشغول بکند عبارت از قیمت باشه. شیخ میفرمان این درست نیست، این در اختیار خود اینها نیست که بیان بگن ذمه به چی مشغول میشه. شارع فرموده است که المثلی یزمنو بالمثل والقیمی بالقیمه، اختیار با اینا نیست که بیان بگن اونجایی که مثلیه ذمه ما از اول به قیمت مشغول بشه یا بالعکس. اما فرع دیگر این میشه، مشتری میگه جناب بایه این مبیع شما مثلی، اگر تلف شد درسته در ذمه من مثل میاد، ذمه من مشغول میشود به مثل، اما توافق کنیم که اون مثل را ایفا کنیم به عنوان القیمه، یعنی چه؟ یعنی در به عرض می شود که قیمت را بدل از مثل قرار بدیم. شیخ می فرماید این اشکالی نداره، این بگه ذمه من از اول مشغول به مثل میشه، اما در مقام ادا من با تو توافق میکنم که قیمت را بدل از مثل بدم. این هیچ اشکالی نداره، نه مخالف با شرعه نه مخالف با حقیقت فسخه، اشکالی درش وجود نداره. نه ثمره ای داره، ثمرهش اینه که نه ببینید این حالا عبارت رو بخونیم تا ثمرهش رو عرض کنم. الامر الصامن کما یجوز للبایع اشتراط الفسخ برد الثمن، همانطوری که برای بایع اشتراط رد به سبب اشتراط فسخ به رد ثمن درسته، کذا یجوز للمشتری اشتراط الفسخ برد مثمن، مشتری هم میتونه بگه اگر من مبیع را مثمن همون مبیعه مبیع رو رد کردم بتونم فسخ کنم. ولا اشکال فی انصراف الاطلاق الی العین، وقتی این مبیع و مثمن رو مطلق گذاشت انصراف به عین پیدا میکنه. ولا یعنی ولا اشکال فی جواز تصریح به رد بدلهی مع تلفه، میتواند تصریح کند که من بدل رو میدم اگر این عین تلف شد. چرا؟ لأن مرجعه، یعنی مرجع این تصریح، الاشتراط الخیار به رد المبی مع وجوده، مرجعش به این است که اگه مبی موجوده خود مبی رو رد کنه، بدلهی شرط میکنه که رد کنه بدل مبی را مع تلفه، مع تلف المبی و عدم بقاء مال البایع عند المشتری بعد الفرق، یعنی مع عدم بقا، این عدم بقا یعنی ولی که تلف هم نشده باشه، حالا باقی نباشد مال بایع عند المشتری بعد از اینکه مشتری فسخ رو گفته، مال بایع کسی آمده سرقت کرده برداشته برده، یعنی مبیعی که در دست مشتری هست، که می شود در حکم تلف. دقت کنید عدم بقا همون چیزیست که ما ازش گاهی اوقات تعبیر میکنیم به فی حکم تلف. خب و فی جواز اشتراط رد بدله، حالا آیا میتونه شرط رد بدل بکند؟ ولو معد تمکن من العین، ولو تمکن داره عین مبی رو به بایع بده. اشکالون، خب اشکال همیشه دو طرف داره، یه طرفش که میتونه شرط کنه شیخ بیان نکرده، و چه اشتراط تمسک به عموم المؤمنون عند شروطهم هست، و چه عدم صحت این اشتراط اینه، من انه این شرط خلاف مقتضى الفسخ، خلاف مقتضای فسخه، چون لان مقتضای فسخ رجوع و کل من العوضین، الى صاحبه، هر کدام یک از دو عوض به صاحبش برگردد. اشتراط البدل اشتراط للفسخ على وجه غیر مشروع. اگر گفت من بدل رو میدم با وجودی که این موجوده، این شرط فسخ غیر شرعیه. پس این شرط میشه مخالف با شرع، بلکه اصلا شرعن و حقیقتن اندل عرف و عقلا فسخ دوتا معنا نداره. بگیم فسخ شرعی معنا داره، فسخ عقلایی یه معنا، فسخ حقیقی چه در شرع چه در عقلا این است که هر کدام از عوضین برگرده به حالت سابقش، بل لیس فسخن فی الحقیقه. خب نعم نوشترت رد طالف بالمثل فی القیمی، اگر شرط شود رد اون چی که طلب شده به مثل، یعنی شرط کند مثل در ذمه من است فی القیمی، در اونجا که مبی قیمیه، اونجایی که مبی قیمیه بگه ذمه من مشغول شود اندر طلف بالمهر و بالقیمه، بگه ذمه من مشغول به قیمت شود فیل مثلی، در مثلی اونجایی که اون که طلب می شود مثلیه. امکنال جواز، شیخ می فرماید امکان داره جواز. این امکنه خب معناش این است که از یک طرف احتمال داره ما بگیم که این شرط شرط درستی نیست، و بعضی از محشین اونها به ضرس قاطع گفتن این شرط شرط درستی نیست. چرا؟ که دیگه اینشون باز مرحوم شیخ نفرمودن، برای این است که این در اختیار اینها نیست، شارع فرمود شما بیاید به جای اون یه چیز دیگه ای رو بگید، خب این میشه برخلاف شرط. اما راه امکان جواز که شیخ بیان میکنن، میفرمایند که لأنهو به منزلت اشتراط ایفاء ما فی الذمه به غیر جنسه، که این وحشی شد دیگه ما در خارج مطلب عرض نکردیم، به منزله اشتراط ایفاء ما فی الذمه به غیر جنسه هست، یعنی اون چه که در ذمه انسان هست در مقام ادا انسان به غیر اون ادا بکند به حسب توافقی که دارد. لشترات و زمان طالف المثلی دل قیمه ولقینی دل مثل، نه این که اشتراط زمان طالف مثلی به قیمت باشد ذقینی به مثل باشه. این مقدار عبارت مخلوط شد، دقت کنید. اون صورتی که ما به صورت اول در خارج مطلب گفتیم این خطه لشترات و زمان طالب، اینو شیخ به ذرس قاطع میگن به این که نمیشه. اون صورتی که مقام رد، صورت دومی که در خارج مطلب گفتیم، اون عبارت قبلی بود. دوباره عبارت رو از اول میخونم. نعم لوشتر تر رد و طالف بالمث فلقینی، اینجا مسئله زمان نیست، اینجا مقام رد. میگه اون چه که قیمی هست در مقام رد من مثلشو بدم، اون چه که مثلیه در مقام رد قیمتشو بدم. میفرماد امکن الجواب لأنه به منزلت اشتراط ایفاء ما فی الذمه به غیر جنسه، و این هیچ اشکالی نداره که انسان از اول قبول داره در ذمه انسان مثل آمده، منتها با مضمون و لفظ با او توافق میکنه که من این مثل را در مقام رد قیمت بپردازم، این اشکالی نداره. اون وقت اونجایی که اشکال داره این است که بگه از اول در اونجایی که مثلی هست ذمه من مشغول به قیمت بشه، یا از اونجایی که از اون در اون موردی که از اول عرض می شود این مال قیمیه ذمه من مشغول به مثل بشه. شیخ این رو هم مثل دیگران دیگران هم اینطور دارن که این به هیچ وجهی درست نیست. لشترات و زمان تالف المثلی بالقیمه، زمان اون که تالف مثلی هست به قیمت. خوب عنایت کنید، اون لشترته بعدش کلمه رد بود، همه فرقا در اینجا. این لشترات و زمان کلمه زمان درش وجود داره، یعنی از اول اون چه که المثلی هست بگیم زنه مشغول به قیمته، ولقینی بگیم زنه مشغول به مثله. شیخ میفرماید این به هیچ وجهی درست نیست. حالا ثمرش که این آقایون فرمودن، ثمره این چیه؟ حرف کردم اولا ببینید ما از جهت قاعده مسئله این چنینه. شارع فرموده المثلی یزمن و بالمثل. حالا من بیام با رفیقم توافق کنم که این مثلی در ذمه من از اول قیمت بیاد، این حرف درست نیست. این اولا که از جهت قاعده شرعی. حالا ثمره اینها چیه؟ ثمرش اینه، اگر ما آمدیم گفتیم که مشتری با بایع توافق میکنه، میگوید وقتی که این مبیع تلف شد، این مبیع درست مثلیه اما بر ذمه من قیمت بیاد، اون وقت اینجا قیمت چه زمانی بر ذمه مشتری میاد؟ زمانی که مبیع تلف بشه. و اونهایی که میگن قیمت یوم تلف رو باید بده، قیمت این روز رو باید بپردازه. اما در صورت دیگر میگه مشتری میگه من قبول دارم که وقتی این مبیع مثلیه، ذمه من ضامن میشود به مثل، منتها این در رد و الادا به جای مثل من قیمت را ادا بکنم و رد کنم. اونجا قیمت چه زمانی رو باید بده؟ قیمت یوم الرد رو باید بپردازه. اینم ثمره مهمه بین این دوتا. خب لشکرات و زمان تالف المثلی بالقیمه والقیمی بالمثل روشن شد، و لشکرات و رجوع غیر مقتضاه العقد الى البایع، اشتراط رجوع غیر اون چه که عقد اقتضا میکند به بایع. پس خلاصه مطلب که این اشتراط رجوع همون مطلب اولی است که اونجایی که عین موجوده انسان بیاد شرط بدل بکنه، اونجایی که عین موجوده عقد اقتضا میکند فسخش به این باشد که خود عین رو برگردونه به بایه. پس سه تا فرض مهم در اینجا هست. یکی شرط کند رجوع البدل را مع وجود العین، یک. دو شرط کند زمان مثلی را بالقیمه والقیمی را بالمثل، این دو. سوم شرط کند رد المثلی را بالقیمه و رد القیمی را بالمثل. این سه تا فرضه. از این سه تا فرض دو تا فرضش رو مرحوم شیخ نپذیرفتن، که همین دو تا فرضیست که آخر خط خوندیم، لشترات و زمان تالف المثلی بالقیمه والقیمی بالمثل، و لشترات و رجوع غیر مقتضاه العقد، که مقتضاه العقد است که این رو برگردونه به بایع الالبایع. فتعمل اشاره داره به این که دقت بکن فرق بین اون دو مورد، یعنی اونجایی که شرط بکند زمان مثلی را بالقیمه، یا شرط بکند رد المثلی را بالقیمه. تأمل بکن و فرق بین این دو تا رو بفهم. و یجوز اشتراط الفسخ لكل منهما، این هم رو که عرض کردیم هر دو، هم بایه هم مشتری، میتونن فسخ کنن به رد منطق الیه، اون چه که به هر کدام، الیه یعنی الی کل منهما، اون چه که منتقل شده نشون یا بدل او. باید بگه اگه ثمن رو دادم فرض کنم، مشتری هم بگه اگه نبی رو دادم فرض کنم، حالا یا خودش یا بدلش. والله العالم. خب این مسئله بیع خیاری تمام شد. مسئله بیع خیاری در عرف مردم بسیار مورد اطلاعه، لذا حتما این مسئله بیع خیاری رو با دقت جزئیات، شاید اکثر معاملاتی که امروزه مردم بینشون واقع میشه درش مسئله بیع خیاری وجود داره، یا اصلا کلی خیار شرط، چون بیع خیاری هم گفتیم یکی از مصادیق خیار شرطه، لذا از جاهاییست که بسیار دقت کنید و ارزشات قواعد و ضوابطش رو در ذهن فست کنید. مسئله دیگری که در اینجا شروع می کنن اینه که آیا خیار شرط فقط جاری در بیعه یا در معاملات دیگر هم جریان داره؟ در معاملات دیگر یعنی در عقود لازمه دیگر، یک. در عقود جایزه، دو. یا در اون چه که عنوان عرض می شود ایقا رو داره، اصلا عنوان عقد رو نداره. آیا در ایقاعات مثل طلاق عرض می شود، مثل وقت، آیا در ایقا مثل عقد، طلاق و عقد از امور ایقاعیه، آیا خیار شرط جریان داره یا نه، یه بحث مفصلی دارن. لا اشکال ولا خلاف در عدم اختصاص خیار شرط به بی. اینطور نیست که بیاییم بگیم اختصاص به بی داره، در غیر بی هم اجمالا جریان داره. و یعنی ولا اشکال ولا خلاف فی جریانهی فی کل معاوضت لازمه، در هر چیزی که عنوان معاوضه دارد و عنوان لازم رو داره، کل اجاره و صلح و المزارعه و المساوات. البته این صلح رو یه علامت روش بگذارید و مرحوم شهیدی هم دیگران هم تذکر دادن، این لعله من سهو القلم بوده. چرا؟ چون بعدن مرحوم شیخ در تحقیقی که در مسئله دارن در همین صفحه 3 سطر به آخر صفحه می فرمان صلح از عقودی است که محل خلافه که آیا خیار شرط درش جریان داره یا جریان نداره. اینجا دارن می فرمان لا خلافه ولا اشکال. این با اون حرف برای اینکه تنافی نداشته باشه باید بگیم از سهو القلم شیخه. بلکه قال در تذکره الاقرب و اندی دخول و خیار شرط، اقرب این است که خیار شرط داخل می شود فی کل عقد معاوضه، در هر عقد معاوضی، خلافا للجمهور. جمهور مرا جمهور عامه از علمای عامه. و مرادهو یعنی مراد مرحوم علامه در تذکره این که گفته فی کل عقد معاوضه، مرادش معاوضه لازمه نیست، مرادش عقد لازمه. و مراده ما یکون لازمن، یعنی ما یکون عقدم لازمه. مرادش این است که اونی که عقد باشد و عقد عرض می شود که لازم باشه. ببینید مرحوم علامه می فرماد لعنه، و خود شیخ هم بیان می کنه، سرها به عدم دخولهی، دخول خیار شرط فل وکاله ول جعاله ول قراض ول آریه، عرض می شود که ول ودیعه. اینها آریه ودیعه اینها عنوان عقد رو دارن اما عنوان معاوضه رو که ندارن. اگر ما باشیم و ظاهر این عبارت که میگوید فی کل عقد معاوضه، خب قبل از این عبارت آمده اینها رو بیان کرده که خیار شرط در وکاله، در آریه، در ودیعه، در جعاله، در قراض،
که همون مسئله مضاربه است، در اینها جریان نداره. خب برای این که بین مستثنا و مستثنا من تناسب وجود داشته باشه، باید بیان بگیم که این فی کل عقد معاوضه، یعنی فی کل عقد لازمه، که این اموری که قبلا استثناء شده اونها امور غیر لازمه است. وکالت عقد غیر لازمه، جعال غیر لازمه، قراض، آریه و ودیعه. اجمالا مراد مرحوم شیخ اینه که میفرماید مرحوم علامه که گفته فی کل عقد معاوضه، یعنی فی کل عقد لازمه. چرا؟ چون در این مواردی که استثناء کرده، این موارد استثناء شده بعضیش معاوضه نیست اصلا. آریه که معاوضه نیست، ودیعه معاوضه نیست. اگر واقعا مرادش معاوضه بود، اینا رو که آمده استثناء کرده. پس برای اینکه دین استثناء و مستثنامه تناسب وجود داشته باشه، باید بگیم مرادش از معاوضه یعنی عقد دخول خیار، یعنی اینا رو استثناء کرده. در وکالت، جواله، قراض، آریه و ودیعه، در حالی که بعضی از اینا عنوان معاوضه رو نداره. اگر واقعا مرادش از اون فی کل عقد معاوضه معاوضه باشه، یه نیاز به استثناء کردن اینها نداشت، چون آریه، ودیعه اینا عنوان معاوضه رو ندارن، ولی اینکه عنوان عقد رو داره. پس باید بگیم مراد از معاوضه یعنی لازم، لأن الخیار ها. چرا در اینا نمیاد؟ خیار لکل منهما دائما، در اینا در وکالت خیار برای هر دو هست، جعاله، قراض، آریه خیار برای طرفینه. بلا معنال دخول خیار شرط فی، بعد چی نداره بگیم خیار شرط داخل میشه در این عرض میتوند که عقدی که مثل این هاست. فیه یعنی فی ما یکونو لکل منهما الخیار دائما، زمیرم به این برکرده نیست. حالا والاصل فی ما ذکر، دلیل این که در غیر بی خیار شرط جریان داره، عموم المؤمنون عند شروطهم بل ظاهر المصرح به فی کلمات جماعتن دخوله فی غیر المعاوضات من العقود اللازمه ولو من طرف واحد. در مواردی که عقد هست و معاوضه نیست، ببینید عقد اعم از معاوضه، هر جا عنوان معاوضه رو داره عنوان عقد رو هم داره. اما مواردی داریم عقد هست اما معاوضه وجود نداره. می فرماید ظاهری که تصریح شده است به او در کلمات جماعتی دخول خیار شد در غیر معاوضات، یعنی در عقود لازمه، ولو اینکه لازمه من طرف واحد باشه، مثل رهن. ببینید در رهن عقد معاوضه که نیست، رهن عقد لازمه من طرف واحد هست. معاوضه رو دقت کنید، یعنی اینکه این بدل او باشه. درست در رهن راهن میاد یه مالی رو در اختیار مرتهن به عنوان رهن قرار میده، مرتهن هم یه وامی میدهد به راهن، اما این عنوان معاوضه نداره. معاوضه یعنی عوض این ثمنی که ملک بایع میشود مثمن هم ملک مشتری بشه. لذا رهن معاوضه نیست، از عقود لازمه است، لازمه من طرف واحد هست. حالا آیا در عقود جائزم میاد؟